نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما. ممنونم.
خواهش میکنم. در برنامه قبل در مورد بهترین غذاها که در وهله اول گوشت ها بودن صحبت کردیم با عزیزانمون. گوشت بره که بهترین ها بود و بعد بزغاله و گوساله که به نوبه خودش در مورد مزاجش صحبت کردیم و محل استفادهش که کجاها بهتر هست و برای چه اشخاصی. امروز در خدمت شما هستیم با ادامه مطالب.
بله، میان سراغ گوشت سفید که گوشت پرندگان در اولویت تو گوشت های سفید و در میان گوشت پرندگان بهترین گوشت از دیدگاه طب سنتی ما گوشت مرغ هست. مرغی که بر نحوه خورد و خوراکش نظارت شده، این خیلی مهمه، چون ما میدونیم یکی از همه چیز خاران در واقع مرغ و خروس هستن، نباید طوری قرار بگیرند در طبیعت که مثلا از فضولات استفاده کنن، چیزی که در روایات ما بهش تاکید شده که مرغ نباید از فضولات استفاده کنه، چون بعد در واقع خواصی مثل خواص گوشت خوک ممکنه به خودش بگیره. خود خوردن فضولات انسانی و فضولات حیوانات دیگه گوشت رو رداعت میده، یعنی بد میکنه.
روایتی از امیر مؤمنان هم داریم که خوک پرندگان مرغ هستش.
بله، هم به همین دلیل میگن. بعد دلیلش رو میگن چون از هر فضله استفاده میکنه برای خوراکش.
پس محصول و دست پرورده خود ما باشه، این مرغ میتونه خوردن داشته باشه.
یا اینکه جایی که مطمئن باشیم به نحوه نگهداریشون، چون الان دیگه بعید میبینم شرایطی باشه که کسی بتونه مرغ مورد استفاده خودش رو در خونه خودش پرورش بده. هستند الان مکانهایی که مرغ سنتی با پرورش مراقبت شده دارن و از غذاهای سالم بدون مواد افزودنی، بدون مواد هورمونی، آنتی بیوتیک و غیره استفاده میکنن و میشناسم که الان هم در کشور در حال افزایش هستن، الحمدلله، به خاطر اینکه مردم اقبالشون به سمت غذاهای طبیعی بیشتر شده، که این یه نکته خیلی امیدبخش است در سلامت آینده جامعه. خلاصه کلام این که گوشت مرغ که در پرورشش مراقبت کرده باشیم از بهترین گوشت‌ها هست، مایل به گرمی و تری هست، همون خصوصیتی که گفتیم برای خونسازی لازم داریم. ما مثل گوشت بره‌ای که می‌خواستیم گرم و تر باشه که خونسازی خوبی داشته باشه، گرمی و تری مناسبی داره، ولی باید مراقب باشیم گوشت مرغ جوان باشه. مرغی که دیگه به تخم گذاشتن رسید، کیفیت گوشتش پایین میاد، مثل همون چیزی که در مورد حیوانات چهارپا گفتیم که نباید به بچه زاییدن، شیردهی و غیره رسیده باشه. و همچنین گوشت خروس هم گوشت خوبی هست. اتفاقا گوشت خروس هم گوشت گرمیه. یه تصور غلطی در ذهن همه است که خروس سرده. علتش هم اینه که اغلب وقتی که مثلا بچه تب داره یا بیمار تب دار داریم، میگن گوشت مرغ ندید، گوشت خروس بدید تبش پایین بیاد. این به علت این نیست که گوشت خروس سردتره، به این علتی که گوشت خروس چربی کمتری داره و چربی ها تب افزا هستن، یعنی در زمان تب کلن، حالا افرادم در فصل زمستان به این مطلب نیاز دارن، وقتی بچه ها تب میکنن، سرما میخورن و غیره، اولا کلن گوشت زیاد ندید، تب رو بالا میبره و بیماری رو مزمن میکنه، و ثانیاً اینکه چیزهای چرب ندید، چربی تب رو افزایش میده و هرچه از موادی که چربی و روغن کمتری دارن استفاده بکنید، زودتر میتونید غلبه کنید به دوره بیماری. گوشت خروس چون چربی کمتری داره، در واقع استحاله به اون، تبدیلش به اون خلطی که داره بیماری ایجاد میکنه کمتره و باعث میشه تب زودتر پایین بیاد. هم گوشت خروس هم گوشت مرغ گوشت های خوبی هستن و همچنین گوشت جوجه، یعنی بچه مرغ و خروس، هم گوشت خوبیه به شرط اون که خیلی خیلی کوچیک نباشه. جوجه های خیلی کوچیک اصلا کیفیت غذایی خیلی در خودشون ندارن و اون قابلیت رو هنوز برای بدن انسان شدن به دست نیاوردن.
ما برای چهارپایان گفتیم تا یک سالگیشون، برای جوجه هم میگیم تا یک سالگی.
مقطع زمانی خاصی ندارن چون اینا رشد سرعت رشدهای بسیار متفاوتی با هم دیگه دارن. باید قشنگ گوشت آورده باشه، از اون حالت جوجه در واقع پردار و خیلی ریز در اومده باشه بیرون و گوشت آورده باشه. گوشت در واقع هم مرغ هم خروس و هم جوجه، نحوه در واقع پختش برای ما مهمه. گوشت های قرمز هم همینطور. اصلا بذارید اگر اجازه بدید که ما در قسمت بعدی بریم سراغ این که چطوری این گوشت ها رو بپزیم،
طبخ گوشت ها.
بله.
بسیار هم عالی، انشالله که عزیزان با این قسمت مهم هم همچنان ما را همراهی میکنند. یک تنفس کوچیک خواهیم داشت، برمیگردیم در خدمت شما.
ها همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خب خانم دکتر، در خدمت شما هستیم. نحوه پخت گوشت ها به چه صورت باشه بهتره توی طب سنتی؟
بله، یکی دو برنامه هم من یه اشاره هایی به این کردم، البته حالا میخوام جمعش کنم مباحث رو. ما چندین مدل پخت داریم در مورد گوشت ها. ممکنه که گوشت رو در آب بپزیم، ممکنه که گوشت رو کباب کنیم، ممکنه که گوشت رو به صورت زیر برنجی یا در واقع دمپخت زیر غذا قرار بدیم، و یک روش دیگه‌ای به نام مشوی کردن یا بریان کردن داریم که غیر از کباب کردنه. این چهار تا روش رو مختصر درمش رو من توضیح بدم و بهترینش رو انتخاب کنیم. توی کباب کردن که همونطور که همه میدونن، خب حالا یا به سیخ میکشن یا در سطوح در واقع سیمی قرار میدن، میذارن زیرش آتیش روشن میکنن، که قبلا گفتیم این چوبی که داره میسوزه خیلی مهمه، دودی که از چوب بالا میاد خصلتش رو به گوشت میده، مراقب باشید. چوب درختان سمی و چوب درختانی که نزدیک اونها خابیدن، نزدیک اونها شدن در طب سنتی ممنوع یا خطرناک اعلام شده، نباید باشه و استفاده وقتی باید باشه که دود کاملا رفته باشه، یعنی چوب دیگه دود نکنه، چون در هر صورت یک خصلت سمی رو، یعنی دخانیت اون ماده چوب رو به گوشت میرسونه و گوشت رو تحت تاثیر قرار میده. همون چیزی که رایج هم هست، افراد میذارن زغال میشه، از سرخی زغال استفاده میکنن، خیلی نمیذارن رو چوبی که دود داره میده در واقع کباب درست بشه. این یه چیزی که باید مراقبت بشه. و سطح گوشت نباید بسوزه. اگر که سطح گوشت در اثر کباب کردن بسوزه، بعد سطح سوخته جدا بشه، یعنی کاملا غذا و گوشت ردی میشه، بد میشه، وقتی وارد بدن بشه اخلاط بدی ازش ساخته میشه. پس این یه روش پخته که خیلی احتیاطات لازم داره. اگر خواستید استفاده کنید این احتیاط ها رو در نظر.
بله.
دوم روش دمپختک زیر برنجی کردن هم که یک بار در موردش صحبت کردیم. اگر گوشت بخواد همون تو همون وقت، یعنی گوشت لطیفی داریم، میخوایم بدون این که قبلا اون رو آماده کرده باشیم و پخته باشیم، بذاریم زیر برنج و برنج رو روش در واقع قرار بدیم و درش رو بذاریم با اون بخار درون بپزه. گفتیم این روش مناسبی نیست. چرا؟ چون بخارات گوشت هنگام پختن باید خارج بشه. گفتیم که ظرف پخت غذا باید سوراخ داشته باشه، یادتون باشه، یه بخارات سمی ازش بیرون میاد و این بخارات سمی اگر در درون گوشت باقی بمونه گوشت رو بد کیفیت میکنه. بنابراین این هم صدق میکنه که وقتی زیر برنج و زیر یه ماده غذای دیگه هست و هیچ راهی بر خروج بخاراتش نیست، این ماده بد رو و ردی رو نمیتونه خارج بکنه. کما اینکه ما میبینیم الان هم وقتی انواع گوشت رو، مرغ رو میخوام طبخ کنیم، اول با پیاز و چیزهایی که عفونت گوشت رو میگیره و یه سری در واقع بخارات رو ازش خارج میکنه، اول میگذاریم طبخ بشه، بعد که آماده شد او رو توی مرحله پخت داخل غذا قرار میدیم. این بهترین نحوه و روش هست. در قدیم هم به این خیلی تاکید میشده. پس اگر ما گوشت رو قبلا، چه مرغ رو چه در واقع گوشت قرمز رو، آماده کردیم بعد گذاشتیم زیر برنج و دم پختک درست کردیم، اشکالی نداره. اما اگر مرحله پخت رو در همون مرحله قرار دادیم و قبلا آمادهش نکرده بودیم، اینو باید مراقب باشیم که بریم کیفیت گوشت خودمون رو پایین میاریم، حتی ممکنه ضرر به بدن بزنه.
حالا معمولا من یک سوالی هم بپرسم، چون خیلی این شایع هستش این مدل پخت، مخصوصا برای گوشت‌های لطیفی مثل بره، دیگه حیفش رو میاد که مثلا آبپز بکنم میگم مواد از داخل گوشت بیرون میره. اینو یه مقدار زیر و روش و پیاز خام مثلا خرد شده میریزن، گوشت و لای این دو لای پیاز قرار میدن و بعد برنج رو میریزن که مثلا اون عفونت گوشت از طریق هم پیاز دفع بشه، یا سیر تازه. اینم باز مشکل داره؟
اون پیازو میخورن آخرش یا نه؟
خیلی ها دیگه نمیخورن، پیازو از گوشت جدا میکنن. اما خیلی ها چرا میخورن؟
معمولا وقتی برنج رو روش میکشن دیگه اون پیاز هم قاطی میشه و خورده میشه، یعنی در واقع راهی برای خروج اون عفونت یا بخارات از دیدگاه ما که بد هستند، ردی هستند، به وجود نمیاد. یعنی مجبور میشه فرد که اون رو هم نهایتاً بخوره، هر چی که جذبش کرده باشه، میخواد جذب برنج شده باشه، جذب پیاز شده باشه یا هر چیز دیگه. بازم نه، به نظر من روش مناسب نیست. بهتره این روش طبخ جدا انجام بدن و بعد بذارن زیر برنج، و اگر خواستن زیر برنج یا دمپختک باش درست کنن. روش سوم ما بریان کردن یا مشوی کردن بود. از دیدگاه طب سنتی بهشون میگن مشوی یا مشویات. به یک روش های مختلفی در موردش توضیح شده. معمولا وقتی که گوشت رو در درون یه چیز دیگه قرار میدن و بعد به اون چیز حرارت میدن، مثلا فرض کنید بعضی میان در یک گوشت دیگه، مثلا رایج بوده قبلا مرغ رو میذاشتن توی شکم گوشت بره، بعد بره رو کباب میکردن، گوشت بره رو که میخوردن چون اون گوشت مرغ رو میگفتن بهترین گوشت پخته شده مرغ. حالا خیلی امکاناتش الان موجود نیست، اینو نمیگیم. گاهی وقتا این حائل یه حائل ظرف بوده، یعنی همون چیزی که مثلا ما سرخ میکنیم.
بله.
کمی چرب میکردن یه ظرف رو، بعد گوشت رو دوش قرار میدادن و حرارت رو زیر این ظرف قرار میدادن. هدف همین بوده که حرارت سطح گوشت رو نسوزانه و حرارت رو خیلی پایین میذاشتن که به آرامی درون خودش پخته بشه. حتی اگر که حالا دوستان به تفسیر المیزان مراجعه کنن، هنون روش پختی که حضرت ابراهیم علیه السلام برای مهمانانشون در نظر گرفتن، دقیقا همین توضیح در تفسیر المیزان هم اومده که در درون خودش با حائل پخته بشه. این نحوه پختی بوده که در قرآن اومده برای اون گوساله‌ای که حضرت ابراهیم میخواستن در واقع آماده بکنن. این مشوی کردن هم یکی از روش‌های نسبتاً خوبه، به شرط اون که حرارت روغن بالا نره و از خودش سمیت تولید نکنه، حرارت خیلی آرام باشه و در درون ظرفی یا حائلی باشه گوشت که حرارت مستقیم بهش نرسه. از همه این روش‌ها بهتر چیزی که طب سنتی ما توصیه می‌کنه شوربا کردن گوشته. یعنی چی؟ یعنی گوشت با مقداری آب و مقداری نمک و مقداری پیاز پخته بشه. همه مردم تقریبا دارن روزانه این کار رو انجام میدن، یعنی طب سنتی ما الحمدلله در درون قلب‌های مردم داره منتقل میشه. روشی کاملا متداول هست، از بهترین روش‌ها هست. حالا بعضی وقت‌ها گفته شده که این شوربا آبش که کم شد به صورت ترید، یعنی نان درش ریخته بشه، هم آب گوشتی که خودمون داریم، حالا یه مقدار حبوبات کنارش اضافه شده و اون بهترین نوع دریافت ماده غذاییه. و گاهی اوقات گفته شده که اگر قصد دارید از مضرات گوشت که فراوان در کتاب‌های ما هم مثل طب جدید در موردش سخن رفته فاصله بگیرید، یا افرادی که گوشت داره به اونها ضرر میزنه یا خونشون خیلی زیاد شده، نمیخوای مراحل خونسازی درشون فعال بشه و یا بیماری‌های وابسته به خوردن گوشت‌ها دارن، میتونن از آب این شوربا استفاده کنن.
بله.
فواید گوشت رو بگیرند اما مضراتش رو نگیرند. در واقع همینجا توصیه‌ای برای افرادی که بیماری‌های کلیوی دارن، بیماری نقرس دارن، بیماری‌های افزایش اسید اوریک دارن، چربی خونشون بالا رفته، ممنوعیت‌های گوشتخواری دارن و غیره، اگر نگران این هستن که در واقع فواید گوشت وارد بدنشون نمیشه، گفته بشه که اگر اونها در واقع آب گوشت رو هم استفاده بکنن، این روشی بسیار مناسبه. در واقع اون چه که میمونه در نسج گوشت داخل غذا بیشترش فضولاتیه که باید دفع بشه و به بدن بار هضمی زیادی وارد میکنه و خاصیت‌های خوبش وارد آبش میشه. البته بگم اینو با احتیاط، بازم کسانی که اسیدوریکشون بالاست مصرف کنن بی رویه نباید باشه، چون باز هم ریز اجزایی از گوشت وارد میشه و میتونه اوره رو تحت تاثیر قرار بده، اما خیلی خیلی کم ضررتر از خوردن خود نسج گوشته. این نکته هم مد نظرتون باشه که در یک روشی هم یادتون باشه قبلا صحبت کردیم، همون چیزی که بهش میگن عرق گوشت گرفتن یا غیره، گوشت رو بدون اینکه آب بهش اضافه کنن داخل یک ظرف شیشه‌ای میگذارن، اون ظرف شیشه‌ای رو داخل آبی که داره میجوشه میذارن، آرام آرام گوشت از خودش رطوبت‌هایی رو خارج میکنه که اون رطوبت به شرط اون که به اندازه کافی در آب جوش بمونه و حالت پخته شده به خودش بگیره بهش میگن عرق گوشت. در دوران نقاهت بیماری‌های در افرادی که ممنوعیت استفاده از گوشت دارن میتونه کمک برای قوت گرفتن باشه و استفادهش هم خیلی راحت و آسان هست. گوشت خوردن در طب سنتی زیاد که بشه، خصوصا در طب اسلامی به این خیلی اشاره شده، ضرر داره برای بدن. روح رو سنگین میکنه، خون رو غلیظ میکنه، خون رو بیش از حد زیاد میکنه. زیادی خون هم برای ما خوب نیست. ما خیلی محدود دوست داریم.
فکر میکنم هفته دوبار.
بله، به طور متعادل هفته دوبار مقدار خوب است. این در متن‌های طب سنتی نیومده چند بار. گذاشتن به عهده هر فردی که چقدر نیاز داره، تو چه مقطعی هست، چه شغلی داره و غیره. اما مراقب باشید، این که ما میگیم گوشت بهترین غذاها هست، معنیش این نیست که دائما گوشت بخورید. به اندازه کافی بخورید.
بسیار عالی. چون ما فرصت نداریم، سری میریم به بخش پاسخگویی به سوالات شنونده.
سلام و عرض ادب خدمت کارشناس محترم برنامه و عوامل محترم رادیو معارف. من یه بچه 14 ماهه دارم، بعد مبتلا به بیماری ایبی، بیماریه که پوستش تاول میزنه و تاولای شدید میزنه پوستش که کم نمیشه، زخم میشه و خارش شدیدی داره. متاسفانه هیچ درمونی هم نداره. سوالم این بود که وقتی این پوستش تاول میزنه، من چجوری میتونم از این تاولا نگهداری کنم که این پوستش کنده نشه، و وقتی هم که خارش شدیدی داره، برای خارشش آیا درمونی داره، دارویی داره که ما استفاده کنیم یا نه؟ با تشکر، خیلی ممنون.
خب خانم دکتر، در خدمت شما هستیم.
بله، بیماری ایوی یک بیماری در واقع نادر هست و بسیار تخصصی. خاطر همین ما باید حتما یه کار خیلی تخصصی هم روش انجام بدیم. من مطالعات مختصری در این مورد داشتم، اما بنابر همین مطالعات اصلا نمیتونم از راه دور توصیه کنم. تنها توصیه‌ای که میشه به این افراد کرد اینه که ما یک سری از همکاران متخصص طب سنتیمون با انجمن ایبی در تهران یک همکاری رو به راه انداختن که قرار شد از با بررسی و مطالعه خیلی دقیق روی مکانیسم تشکیل تاول‌های این بیماری، روش‌های طب سنتی رو هم به روش‌های مراقبتی طب رایج اضافه کنن، چون کار تخصصی و این پوست ها بسیار حساسن. یعنی ممکنه ساده ترین ماده دارویی که در مورد دیگران خیلی ملایم جواب میده روی این پوست ها بیماریزا و خطرناک باشه. اصلا نه خودم توصیه میکنم و نه از این شنونده عزیز میخوام نه توصیه هیچ کس دیگری رو در این مورد بدون مطالعه کافی انجام بدن، به خاطر اینکه ممکنه عوارض جبران ناپذیری داشته باشه. حتما باید هر فرد بنا به اون شدت بیماریش مطالعه بشه و در این انجمن با همکاری دوستان طب سنتی ما تصمیم گرفته بشه که الان و در این مقطع چه ماده‌ای چه دارویی برش استفاده بشه که یا از تاول به درستی رعایت مراقبت بشه و یا خارش ناشی از اون رو بتونن کنترل کنن و از عوارض بعدیش جلوگیری بشه. بیماری در واقع تا الان لاعلاجی بوده، امیدوارم که در آینده با همکاری دوستان طب سنتی و طب آلوپاتیک بتونیم یه روشی برای کنترل و بهبود سطح زندگی این افراد پیدا کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از راهنمایی شما. شما رو به خداوند منان می سپاریم تا فرصت های بعدی.
خدا نگهدار.
متشکرم.